بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. سوره مبارکه مائده آیه 3 صفحه 107. 500 تا از آیات قرآن آیات احکامی که مراجع از این 500 تا استفاده میکنن. یکی از این آیات احکام آیه 3 سوره مائده است که من جو می نویسم که معروف آیه 3 مائده معروف به آیه قدیر خم. آقا شما گفتید از آیات احکامه، بعد میگید معروف آیه قدیر خمه. خداوند فرمود این قرآن نمیذارم تحریف بشه و انا له لحافظون، خودم حفظش میکنم. چجوری خدا حفظ میکنی؟ آیه قدیر خم و خداوند در لابلای آیه احکام پنهان کرده. اولش میفهمد حرمت علیکم المیتت و دم، بر شما گوشت مردار و خون و گوشت خوک رو حرام کردیم. و ما اهل لغیر الله به، و آن ذبحی که به نام غیر خدا کشته شود، ول منخنقه حیوانی که خفه شده باشه، ول منقوذه حیوانی که با چوب زده باشن از دنیا رفته باشه، گوشت حرامه. ول متردیه و نتیحه و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. این تا اینجا آیات احکام درباره گوشت مردار و خون و گوشت خوکه. خدا اومده آیه قدیر خم اونجا پنهان کرده. حالا طرف توقع داره اسم حضرت علی هم تو قرآن بیاد. آیه که معروف به قدیر خم در مورد ولایت در مورد علی ابن ابی طالب رو خدا در آیه احکام پنهان کرده. حالا این توقع داره اسم علی هم تو قرآن بیاد. چرا؟ چون باعث میشه قرآن تحریف بشه. قرآن تحریف بشه. الیوم یأس الذین کفروا، امروز کافرها از دین شما مایوس شدن. من دینکم، من از شما سوال پرسم، با حرام کردن گوشت خوک کافر از دین ما مایوس میشن؟ این چه ربطی داره؟ پس موضوع خیلی فراتر از ایناست. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اونا در هر شرایطی چیکار میکنن؟ گوشت خوک رو میخورن دیگه، حالا اکثرا میخورن. عرضم به حضور شما، بعد میفهمد امروز کافر از دین شما مایوس شدن. فلا تخشوهم وخشان، دیگه از کافرها نترسید، از من خدا بترسید. بعد میفرماید اینجاش جالبه، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما کامل شد پیغمبر با ولایت حضرت علی، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم تازه به دین اسلام با ولایت علی ابن ابی طالب. تمام مفسرین تشیع میگن شأن نزول این تیکه از آیه قدیر خم علی ابن ابی طالبه. ادامش آیه ادامه احکام بالا رو میگه. میگه حالا فمن استر رفی مخمستن غیر متجانفن للاس، اگر تو مخمسهی بودی و تو استرار بودی میتونی یه ذره از اون گوشتا که بالا حرام کردم رو بخوری. توی بیابونی داری میمیری، یه گوشت مرداری افتاده حرامه، ولی داری از دنیا میری جون نداری، یه ذره بخور که جون بگیری، مشکلی نداره. آه خدا میزن آه حرام کرده، میفرماد فإن الله غفور رحیم، به تو ربطی نداره، من غفور رحیمم، من میبخشم، جون بگی نمیری. حالا در وسط آیه احکام آیه قدیر خم پنهان کرد. این یعنی امر ولایت خیلی مهمه، برای اینکه به دست ما برسه ولایت، خدا چه ترفندایی به کار برده که ولایت علی ابن ابی طالب به دست ما برسه. یه شخصی بود عیاران علی ابن ابی طالب به نام ابو دردار، معاویه برای این که محبت علی رو ازش بگیره سطل عسل میفرسته. خونه نبود، میاد خونه میبینه تو حیات خونه سطل عسل چند تا هست، بعد بچه ها دست زدن به این عسل میخوان بخورن، میاد بچه ها رو منع میکنه، میگه نخورید از این عسل، ببینیم این حرامه حلال، کی فرستاده؟ بررسی میکنه میبینه معاویه فرستاده. بچه ها متوجه میشن که معاویه فرستاده برای این که حب علی رو از دل ابو دردار رو بچه هاش بگیره. بچه ها ناراحت میرن تو اتاق، چند لحظه بعد میبینه در خونش سراسیمه، یکی داره در خونه رو میزنه، در باز میکنه میبینه علی ابن ابی طالبه. میگه ابو دردار بچه هات کوشن. آقا میگه شما کاش خبر میدید ما میمدیم، شما با این سراس. میگه بچه هات کجا؟ میده در اتاق باز میکنه، میبینن بچه های ابو دردار دستشونو کردن تو آتیش، میگن بسوزد دستی که بخواهد محبت علی رو از ما بگیر. بچه های محبت رو ببین چجوری به دل ما 1400 سال آوردن. بعد امیر مؤمنان انقدر خوشحال میشه، بچه ها رو رو دامنش میگیره، از آب مبارک دهانشون بر دستای اینا میزنه که اون زخم و سوختگی از بین بره. خب پس این یکی است. ما حالا اینا رو من عرض میکنم چند تا از آیات علی ابن ابی طالب عرض میکنم خدمتون. ما بدونیم به عنوان شیعه که تجلی آیات قرآن ولایته. امام صادق فرمود آیات رو با ما تفسیر کنید، مفسر واقعی قرآن ما هست. پس آیه 3 سوره مائده شد آیه قدیر خم. سوره مائده از آخرین سورهایی بود که بر پیغمبر نازل شد. به خاطر همین احکام مهم و کلی و حرفای آخر خدا به پیغمبر و ملتش تو سوره مائده است. خیلی باید حواسون به سوره مائده باشه. عرضم به حضور شما یه آیه دیگه قدیر خم داره، آیه 67 سوره مائده صفحه 119. خب یه نکته هم چون بحثمون خود علی ابن ابی طالبه، میگن ایشالله که مجردهای موانع ازدواج برطرف بشه، مجردهای ما زود متحل بشن، برای اینکه زندگی پایداری داشته باشید اینو یادگاری از ما داشته باشید. محبت علی ابن ابی طالب رو تو خودتون و همسرتون بالا ببرید، مخصوصا همسرتون. یعنی هرچی همسرتون محبت علی ابن ابی طالب تو دلش شعله ور بشه، دوام اون زندگی عالیه، یه زندگی پایداری هست. ما متاسفانه خودمون شیعه هستیم، اون طوری که باید علی ابن ابی طالب رو بشناسیم نشناختیم، بعد از طرفی هم همسرمون که متاسفانه اونطوری که کار باید بشه کار نشده. حضرت آقا میفرماید آنچه از علی میدانستم شنیده بودم گذاشتم کنار، خودم در تاریخ سیر کردم در سیره علی ابن ابی طالب. خودش رفته دنبال علی ابن، خودش ساخته علی ابن ابی طالب و بعد الان ماشاءالله میبینی دیگه علیوار داره جمهوری اسلامو مدیریت میکنه. پس آیه 67 سوره مائده معروف با آیه تبلیغ، آیه قدیر خم تبلیغ. خب یه اشتباهاتی میگن متاسفانه رو منبرها جاهای دیگه، ما تفسیر المیزان و تاریخ رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که جبرئیل دوبار بر پیغمبر نازل میشه. حتی نوشتن در تاریخ کجاها نازل میشه. یه پیغمبر علی ابن ابی تو همون مکه که حجت الوداع بود و همه اومده بودن، پیغمبر همسران خودش هم آورده بود. پیغمبر 15 تا همسر داشتن کلن. این که میگن 40 تا و نعوذ بالله پیغمبر انگی که میزنن بحث شهوت پیغمبر نعوذ بالله، 15 تا همسر داشت. 4 تاشون اولی 20 سال از خودش بزرگتر بود، حضرت خدیجه سلام الله علیها. اگر کسی دنبال شهوت نعوذ بالله چکار میکنه؟ دنبال جوانتر رو. آره، به خاطر اهداف اسلام حضرت ازدواج کردن و تمام دارایش حضرت خدیجه پای پیغمبر و اسلام ریخت، در حدی که حضرت خدیجه به حضرت فاطمه فرمودن که من پول ندارم برای خودم کفن بگیرم. حضرت خدیجه فرمود رومم نمیشه به پیغمبر بگم، میشه به پیغمبر فاطمه جان بگی عباشو کفن من کنه؟ این ام المؤمنین یعنی این. چقدر زحمت کشید با ثروت حضرت خدیجه، چقدر اسلامو برد جلو. پس اگر کسی نعوذ بالله دنبال شهوت رانیه، جوون یه جوونتر میگیره، نمیدونم سن پایینتر میگیره. اما حضرت خدیجه 20 سال سنشون بالاتر از پیغمبر بودن. بعد 14 تا 13 14 تا از همسرای پیغمبر، حالا 13 یا 14 تا از همسرای پیغمبر زن بودن، باکره نبودن. یه کسی که میخواد عرضم به حضور شما شهوت رانی کنه، شهوتش ایجاب میکنه که بره سراغ زنای باکره، درسته؟ یه نفرشون ظاهرن، یه نفر یا دو نفر اگه اشتباه نکنم، اون چی من یادمه یه نفر، اونم عایشه بوده که باکره بوده. اونم شکل ازدواج حضرت با عایشه اونم داستان داره. نه این بود که حضرت میخواست خودش بره بگیره، به خاطر سری مساله و فشارهایی که آوردن. بعد میگه تو حجت الوداع اکثر همسراشو آوردن دیگه، بعضی من تمام همسراشون حضرت آوردن. مثلا یکی از همسرای پیغمبر بعد جنگ خیبر که فتح میکنن، حضرت تو جنگ خیبر پیروز میشن، با یکی ازدواج میکنن که پدرش یهودی بوده. بعد حضرت به خاطر اینکه پناهی نداشت و اینا، حضرت اونو به عنوان همسری اختیار میکنه. غالبا برای اسلام بوده کاری که حضرت میکرده. یه نکته. دو، تو اروپا تو غرب، این خیلی نکته مهمیه، اونا که اهل تحقیق هستن، تو اروپا 4-5 تا پیغمبر تو دنیا مطرحن، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و موسی، حتی تو فیلم‌های هالیوودی هم نگاه کنید حضرت عیسی رو اینا فیلم زیاد می‌سازن. اما رو زنا و همسرای اونا بحثی نیست، صحبتی نیست. چرا کاریکاتور پیغمبر رو می‌کشن؟ رو پیغمبر حجم است، به خاطر اینکه پیغمبر به خانواده زیاد بها داده. شاید تعدد ازدواج زوجهای پیغمبر برای این بود که تمام احکام و مسائل خانواده رو مو به مو پیاده کرده باشه. بنیه خانواده رو پیغمبر حفظ کرده. اینکه حجم به خانواده هست، سبک زندگی ما رو دارن تغییر میدن، زن و جای مرد میذارن، مرد و جای زن که وظایف رو تغییر میدن، پیغمبر رو اینا کار کرده. به زنم خیلی بها میداده پیغمبر. مثلا جنگ میرفته از این 14 15 تا مشورت میگرفته، بعد بهشون میگفته من حرف شما رو گوش نمیکنم، چون میدونم شما تو جنگ چیز سرتون نمیشه، ولی از شما مشورت میگرفته. بعد میرفته جنگ کار خوشو پیش میبرده، میآورده دوباره به خانوماشون توضیح میداده، دیدی شما اشتباه میگفتی، حرف من درست بود. یه غلامی داشته که مسئول مثلا بردن همسرای پیغمبر بوده، یه جایی میخواستن برن فرزن 10 نفر 15 نفر با هم، یه بنده خدای مسئول این کاروان بوده، کاروان همسران پیغمبر، بعد با سرعت داشته میبرده، سوار شتر کرده بود، همسرای پیغمبر داشت میبرد، یه ذره سرعت ماشینا بالا بود و شترها بالا بود. پیغمبر گفت صبر کن صبر کن، چیکار داری میکنی؟ میدانی چه باری رو داری حمل میکنی؟ بار تو شیشه است. اینا ظریفن لطیفن، تعبیر پیغمبر، اینا شیشن، یه ذره تو دست انداز بندازی میشکنه، یه ذره آرومتر، احترام میذاش. یکی از اینا بررسی کردن ها، یکی از دلایل این که حجمه به پیغمبر هست به خاطر اینکه پیغمبر به خانواده خیلی بها میداد. بعد از نماز جماعتی که شرکت میکنن تو مسجد، بلا استثنا به تمام خانوماشون سر میزدن اول صبح، احوال پرسی میکنن، بعد میرفتن سراغ کارهایی که وظایف که داشتن. بالاخره دید دوربر حضرت بودن، اونا که بودن وظیفه میدونستن. اینکه کاریکاتور حضرت رو کشیدن بهش اهانت کردن، به خاطر این بود که پیغمبر ما خیلی به خانواده بها داد، خیلی. حالا اینا حجمه که رو پیغمبر است بیشتر به خاطر خانواده است که خیلی مهمه به نظر من روش باید کار بشه. آیه 67 اینو برای چی گفتیم؟ همسرش رو پیغمبر آورد، حجت الوداع بود، تو همون اعمال حجی که پیغمبر انجام میدادن جبرئیل نازل میشد، علی بن ابی طالب رو به عنوان جانشین خود اعلام کن. پیغمبر به جبرئیل میگفتن سر فرصت چش، میترسیدن وحدت مسلمانان از هم بپاچه. دوباره جبرئیل اومد گفت آقا بای من نگفتم ابلاغ کن، این ولایت علی بن ابی طالب رو اعلام کن. حضرت فرمودن سر فرصت موقع شد حتما این کارو میکنن. بار سوم که جبرئیل آمدن آیه نازل شد به صورت امر، امر الهیه، گفت یا ایها الرسول بلغ، صیغه امر، ابلاغ کن، ما انزل الیک من ربک، اون چیزی که داریم بهت میگیم ابلاغ کن دیگه، دو سه بار اومدیم بهت گفتیم. بعد تهدید کرد پیغمبر رو، و ان لم تفعل، اگر این کارو نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت به باد فنا میره. پیغمبر رو تهدید کرد. ببین رفقا شرایط چقدر سخت بود، شرایط پذیرفتن علی بن ابی طالب چقدر سخت بود که پیغمبر میگفت سر فرصت، این 23 سال زحمت کشیدم اینا نپاچن. این حرفا کجا میزنی؟ از ادامه آیه خدای بلکه تهدید کرد، فرمود حالا خیالت راحت باشه، والله یعصمک من الناس، من تو رو بین مردم حفظ میکنم، نمیذارم از هم بپاچه، اعلام کن. تو قدیر خم حضرت اعلام کردن، بعد اعلامش هم داستانه. خود پیغمبر رو که به این صورت که ما میگیم قبول نداشتن، که پیغمبر فرمود من کنتم مولا، من مولا کیم؟ میگن اصلا جوابی نیم، من کنتم مولا. بعد حضرت فهمدن فهازا علی المولا، چون ابلاغ بد میکرد. تا اینو گفت یکی از جمع اومد بیرون، این تو کتب اهل سنت هم نوشته، گفت اگر حرف توه من قبول ندارم که علی جانشین تو باشه، این برای سنی ها خوبه. یکی از جمع اومد بیرون اینو حرف زد، اومد گفت اگر حرف خداست بگو هم یارم بلا نازل کنه. پیغمبر گفت عقب بیست، دوره برای من که بلا نمیاد، برو عقب. برو رفت عقب، یه سنگی از آسمون خدا رها کرد، خورد تو سرش، از جایی که نباید خارج بشه خارج شد، به درک واصل شد. با اینکه این صحنه رو دیدن، دومی اومد، این دومی نفر اومد، نه خلیفه دوما، یه نفر دیگه، گفت حرف تو من قبول ندارم، حرف خداست، بگو بلا نازل کنه. پیغمبر گفت عقب بیست. این دوتا معجزه که اتفاق افتاد، والله یعصمک من الناس، من تو رو حفظ میکنم، مواظبت هستم پیغمبر، علی رو به عنوان جانشینی ابلاغ، گفت عقب بیست، به این صاعقه زد، دو شقه شد. بقیه به قول امروزی ما غلاف کردن، بقیه ترسیدن، اومدن جمع کردن، آقا بخین، اون اولی و دومی که از اول نفرا بودن، اومدن بیعت کردن، آقا علی جانشینه،
خب اگه به عنوان دوست معرفی کرده بود، پس این دو نفر چرا اعتراض کردن؟ اعتراضی نداشت.
خب همین که دست علی ابن ابی طالب رفت بالا، هزاران نفر از جلوی منبر رفتن خونه هاشون. بعد بچه حزب الله اون موقع چیکار میکردن؟ جای خالی رو پر میکردن. حزب الله اون موقع به ناچار از رو منبر پیغمبر به علی گفت علی جان برو مردم هدایت کن بیار جلو. خود علی ناچار شد بیاد پایین جمع. دیدی مثلا یه سخنرانی تو مسجد دعوت میکنی همه میپاشن، آره حزب الله مثلا میاری، مثلا اصلاح طلبو بلند میشن میرن، تو باید بچه‌هات آماده باشن و مجلس سریع پر کنی بیا جلو بشینی. مثلا این اتفاق تو بحث حسن عباسی اینا زیاد میفته، آماده باشی که صندلیا رو پر کنی. رفتن بعد این دو نفر رو این اتفاقات که افتاد، حضرت زهرا به حضرت علی ابن ابی طالب فرمود علی جان فکر نکنی همین دوتا بودن ها، خیلی ها از اون دوتا. کار قدیر خان با معجزه پیش رفت، خدا از معجزه متنفره. ای کار با معجزه پیش بره که پیغمبر یه دستش اینطوری میکرد همه هدایت پیدا میکردن ها. تو نهج البلاغه است یکی اومد پیش پیغمبر میگن تو پیغمبری؟ گفت بله. گفت بگو این درخته بیاد جلو من ایمان میارم. این تو نهج البلاغه است ها. پیغمبر گفت اگه این درخته رو بیارم جلو ایمان میاری؟ گفت آره. به اذن خدا اشاره کرد درخت اومد اینجا. گفت اگه برگ این که میشه سحر، اگه برگره تو ریشه بره میشه معجزه، من ایمان میارم. پیغمبر گفت اگه بره اوکی دیگه، حل ایمان میاری؟ درخته رفت تو ریشه وایسا سر جاش. گفت ایمان بیار. گفت نه اینو که خیلی بلدن، اگر نصفش تو زمین باشه نصف روش بیاد من ایمان میارم. پیغمبر ما چقدر مهربونه برای هدایت دیگران، نصفش مون نصف بالای اومد. گفت ایمان بیار. گفت نه بره سر جاش ایمان بیارم به 100%. به اذن خدا درخت رفت سر جاش، نصف روی رفت سر جاش. گفت ایمان بیار. گفت عجب ساحری هستی پیغمبر، خیلی دیگه خیلی حرفی. آقا ایمان نیار رفت. آیه نازل شد. حالا آیهشو پیدا کنم خیلی سخته، نمیدونم کدوم سوره است، ولی ارزش داره که من از رو آیه برای شما بخونم. نمیدونم سوره انعام یادم رفته. نثار حضرت خدیجه صلوات بفرست. صد و سی و یک سوره انعام آیه 35 میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و این کان کبر علیک اعراضهم. ای پیغمبر اونطور که فکر میکنی بر تو سخته که کسی اعراض کنه هدایت نشه و تو دوست داری فانس تتعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السما فتأتیهم به آیه. تو دوست داری برای هدایت دیگران انقدر برات مهمه دست کنی تو دل زمین یه نشونه براش بیاری که ایمان بیاره، یا دست کنی تو آسمون یه معجزه بیاری که این ایمان بیاره. میگه این کارو نکن. اگه من میخواستم ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه اینطور بود که خودم همه رو هدایت میکردم دیگه، که تو نمیخواد این کارو کنی. بعد خداوند به پیغمبر ببین چه حرفی میزنه، چون ایام ولادت حضرت هست میگن. میگه پیغمبر فلا تکونن من الجاهلین، از نادونا نباش. به عقل کل عالم میگه از نادونا نباش. فلا تکونن من الجاهلین، مشیت هست، تقدیر الهی. اینن که ضعف پیغمبر باشه، حریصون علیکم، پیغمبر حریصه به شما تو شما رو هدایت کنه. اون به خاطر رحمت للعالمین بودن پیغمبره. یا جاهلان نباش. خیلی خطاب عجیبیه، خیلی خطاب عجیب. خب پس آقا اعلام شد اونا رفتن. جالبه بعد قدیر حضرت فرمود حاضرها به غایبا بگن دیگه، ما هم وظیفه داریم به غایبا اونایی که نمیدونن اطلاع رسانی کنیم. قدیر خومو رفتن خیلی ها. خوب شد اصلا اونا که موندن بیعت کردن شکستن. حضرت زهرا 40 شبانه روز دست حسنین رو میگرفت میرفت در خونه همینایی که تو قدیر بودن. آقا بگیر شما رفقا برای حضرت علی رأی جمع میکرد، خیلی تو انتخابات ساکتن هیچ کاری نمیکنن. حضرت زهرا برای اینکه حضرت علی رأی بیاره سر قدرت باشه رأی جمع میکرد. میگفت آقا اگه نبودید شما بیعت نکردید، پیغمبر اگه نگفت. ولی متاسفانه مردم میگفت آره. خب پس آیه سوره مائده آیه 67 شد، آیه تبلیغ شد. خب این تا اینجا. آیه 207 بقره هم بیارید درباره علی ابن ابی طالب. آیه 207 بقره معروف لیلة المبیت. احسن رفقا لیلة المبیت ها زیاد اتفاق افتاده بود تو همون شب ابی طالب، چند بار خواستن حضرت رو ترور کنن. لیلة المبیت اصلی که از 40 قبیله 40 نفر اومدن که یه موقع اگر اتفاق بیفته درگیری پیغمبر با این 40 تا قبیله باشه، اومدن بالا سرش. یه روز فکر کنم جبرائیل بود به خداوند گفت حدیثا چه خبر انقدر علی علی میکنی؟ چرا انقدر علی علی میکنی؟ حدیث مهمی ها. خداوند فرمود میخوام جون اسرائیل رو بگیرم، حاضری ادامه عمرت بدی به اسرائیل؟ به جبریل گفت. گفت همون ذکر علی علی بگو خدایا. حالا گفت علی ابن ابی طالب کسی بود که جای پیغمبر خوابید. خیلی کار سختی بود، خیلی کار مهم و حیاتی بود. آره اون شب آخر حضرت خوابیدن. آیه 207 سوره بقره: و من الناس به 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 و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. میگه معاویه سمر ابن جندب رو صدا کرد، گفت شأن نزول این آیه کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب. میگه 400 درهم گذاشت جلوی سمر ابن جندب. گفت سمر شأن نزول این آیه مال کیه؟ گفتش یادم نمیاد. همین چند لحظه پیش گفت علی ابن ابی طالب. 400 درهم رو گرفت یادش رفت، 400 تا دیگه اضافه کرد. گفت سمر این شأن نزول آیه و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مال کیه؟
یادم
اومد. ابن ملجم مرادی. تا میتونستن در دین تحریف کردن. حالا معاویه جای خود خلیفه دوم که تازون دا، یعنی داشت نماز میخون، قبل نماز یکی رو فرستاد دنبال یه کاری، گفت برو این کار انجام بده بیاد. بعد شروع کرد نماز خوندن، اون سر نماز رسید خلیفه من کار انجام دادم خواست گزارش بده. خلیفه دوم داشت میگفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اسم شخص خالد بود، میگفت میخواست بگه برسونه. بعد سلام دوم خلیفه دوم گفت خالد لا تفعل، خالد من رها کن فعلا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دستور داد هر کس میتونه بعد سلام دوم به جمله بگه، این که از اینا که تا دلت بخواد، یعنی مردم فریب داد. تو رو خدا به مردم گفت هر کس روایت از پیغمبر میداند و نوشته است بیاورد، ما میخوایم اینو کتاب کنیم، یه مصحف کنیم، جمع‌آوری کنیم. یکی از همسرای پیغمبر تو روایت هست میفرماید شب از نماز مغرب تا اذان صبح همه رو آتیش زد، تمام روایت پیغمبر و اینا رو. چرا؟ چون ایام ولایت امام صادق میگم. چرا امام صادق شده شیخ الائمه؟ آقا پس بقیه امامو چی؟ تمام روایت قال رسول الله، قال علی ابن ابی طالب، قال حسن ابن علی و ابا عبدالله که داریم، همه از امام صادق نقل شده. امام صادق زنده کرد، احیا کرد. بیشتر روایتی از پیغمبر بر ما میخونن از زبان امام صادقه. شرط آماده بود، حضرت 4000 تا یار داشتن، احادیث پیغمبر رو که تحریف شده بود اینا حضرت میخون. اینا تا میتونستن تحریف کردن، تا میتونستن سانسور کردن، بعضی روایات رو نمیتونستن سانسور کنن، حذف کنن. سندش معتبر، همه هم شنیدن. مثلا انا مدینه العلم و علی و بابها، من شهر علمم علی، اینو نتونستن حذف کنن. گفتن خب چیکار کنیم؟ بهش اضافه میکنیم و فلانها جدارها، دیوار این شهر فلانیه خلیفه اول، و فلانها سقفها، به این شهر دیوار سقف دادن اضافه کردن. پس آیه 207 هم رفقا چون وقت کمه عرض میکنم، خلاصه این مکاشفاتی با حضرت علی شده و علما اون دنیا با علی ابن ابی طالب سر کلاس علی ابن ابی طالب نشستن. یه بنده خدایی بود تو مشهد، این روح احضار میکرد، ادیب نامی بود، ادیب حاج آقا ادیب، روح احضار میکرد. بیشتر روحایی که احضار میکرد روحای عالما بودن که سوال علمی پرسه ازشون. روح دو نفر نتونست احضار کنه، یکی بحرالعلوم، یکی سید ابن طاووس صاحب لحوف. بعد در عالم مکاشفه به اینا گفتم آقا چرا نمیاد شما؟ من دارم احضارتون میکنم، حالا اون عالمی که خودشون دارن. بابا ما وقت نداریم، صبح تا شب در محضر علی ابن ابی طالب هست، ما کجا بیایم از محضر علی ابن ابی طالب؟ بعد دیداری که مکاشفاتی که شده به علامه امینی، گفتن چه خبر اونجا، کار دست کیه از این حرفا. یادم به اینو عبدالواسط تو خواب پسرش ظاهرا گفته بود اگه اشتباه نکنم، که میگن حالا بعضی میان شیعه دنیا رفت و نمیدونم تقیه میکرد، حالا با اینا کار ندارم. به پسرش گفته بود، این جمله قشنگ بود، به پسرش گفته بود که این بر کار همش دست علی ابن ابی طالب. علامه محمد تقی جعفری بهش رسونده بودن، علامه محمد تقی بهش رسونده بودن که آقا اون بر چه خبر اینا. اونا که اون بر رفتن به علامه محمد تقی جعفری فرموده بودن که تا تو دنیا هستی یه کار برای حضرت علی انجام بده. میگه من اومدم، شما شهر مثنوی مولانا رو نوشته دیگه، درسته؟ شهر مثنوی داده آیه، کل شهر مثنوی رو نوشته، یعنی به مثنوی شهر داده علامه تقی جعفری. بهش گفتن خب نهج و بلاغه چیزای دیگه رو شهر میدادی؟ گفت دنیا مثنوی رو میشناسن، به خاطر من میخواستم با دنیا با زبان مثنوی صحبت کنم که حکیمانه صحبت کرده. بعد اون مکاشفات که میشه، میگن تا تو دنیا هستی برای حضرت علی کاری انجام بده، میاد شهری بر نهج و بلاغه میزنه، بر حضرت علی کاری میکنه. حالا این آیاتو خوندیم، یکی دو تا آیه دیگه بخونم. تا تو دنیا هستید یه کاری برای حضرت علی انجام بدید، هیئتی میزنید اسمشو بذارید علی ابن ابی طالب، خدا بهتون اولاد میده حتما علی اسمشو بذارید. امام حسین فرمود خدا هرچی اولاد پسر بده میذارم علی، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط. ما شیعیان، من خیلی میرم خونه رفقا یا صله رحم که بعضی موقع بار بخوره میدین، متاسفانه کم شده، نام علی ابن ابی طالب تو خونه ها نیست. همین امروز اگه خونت نیست میری یه قاب علی ابن ابی طالب میخری خونت میزنی، عشق میکنی. به ذره گر نظر لطف او تو را کند، به آسمان دود و کار آفتاب. رفت پیش علی ابن ابی طالب گفت پسرم به اندازه من به شما اعتقاد نداره، چیکار کنی؟ همینمون یه نگاهش کرد گفت ببخش. موقع برگشتن به پسرش گفت خاک بر سرت. این چطوری که علی باهات اصلا صحبت نکرد؟ اومد خونه، مردم یه ما سفره رو انداختیم شام بخوریم، دیدم پسر سر سفره نمیاد. بهش گفتم بیا شام بخور به سر سفره. بعد یه ناراحت از این قضیه بود، گفت پدر جان اون آقا کی بود منو پیشش بردی؟ میشه دوباره منو بری پیشش؟ به ذره گر نظر لطف او تراب کنه. از خوردن میفته آدم، محبت علی اینه. آقا آیه مختص به علی ابن ابی طالب، آیه 55 مائده معروف آیه ولایت، آیه 55 سوره مائده معروف آیه ولایت. انما به به انما ولیکم الله و الرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. قطعا ولی شما خداست و رسول و علی ابن ابی طالبه. آقا چرا اسم علی ابن ابی طالب رو نیاورد؟ فرمود والذین آمنوا، برای اینکه امیرمومنین اسمشون نیاورده توضیح میده کسانی که ایمان آوردن. منظورش اینه که اولین شخصی که به پیغمبر ایمان آورد کیه؟ علی ابن ابی طالب. الذین یقیمون الصلاة، نماز میخونه، و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالی که تو رکوع زکات میده، انگشترشو میده. این آیه مختص علی ابن ابی طالب. تمام مفسران تشیع و حتی تسنن، مفسرین تسنن هم قائل بر این هستن. آره خلیفه دوم با جدایه کارو بست، گفت آقا من میرم تو رکوع تو بی انگشتر بخواه که شنوزین عالم آیه مال من باشه. ولش کن، حالا من اون سمت دوباره حضرت علی صحبت کنم. خب آقا یک، پیغمبر چرا نام علی ابن ابی طالب در قرآن نیامده؟ پیغمبر فرمود پیغمبرای قبل، این خیلی مهمه، یه جمله است ولی خیلی شبهات جواب میده. پیامبران گذشته مأمور به تصریح بودن، یه و توضیح میدادن و کارا رو میگفتن. و قدیم اینطوری بود کسی قربونی میداد، بلکه بدون قربونش قبول شده، خدا صاعقه میزد به اون. اگر صاعقه خدا میخورد به اون حیوان آتش میگرفت، یعنی قربونش قبول شده. پیامبران قبل مأمور به تصریح بودن، من پیامبر اسلام مأمور به اشاره ام. دین اسلام بر مبنای اشاره است. میگم ف و بری فرحزاد، میگم انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا، بدونی که منظورم علی ابن ابی طالبه، حواست باشه. بعد آقا یه سوال اینجا پیش میاد، حضرت علی تو رکوع بودن، تیر از پاش کشیدن، متوجه نشد، چطور در رکوع به گدا انگشتر میده؟ اگر علی ابن ابی طالب که تیر از پاش میکشیدن متوجه نمیشد، در حالت رکوع اگر انگشترشو نمیداد، علی ابن ابی طالب نبود. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، تو قرآن اکثرا بعد یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة هم اومده. یؤتون الزکاة همون صلاحه، همون بندگی خداست، همون سجده کردن به خداست. یؤتون الزکاة منافاتی با بندگی خدا نداره. و هم راکعون، در حال رکوع داشت بندگی خدا رو انجام میداد. یؤتون الزکاة اشاره کرد خدای من اومدم، گدای گفت من اومدم مسجد پیغمبر، کسی نیست به من کمک کنه. این که میگید پیغمبر کمک میکنه از این حرفا، برای یک بندگی خدا، دو برای اینکه به پیغمبر عزت ببخشه، حضرت رو تحکیم بده. چیکار کرد؟ پس این بندگیشه. یعتون از زکات همون یقیمون از صلاته، همون بندگی خداست. هیچ منافاتی با هم، حضرت موسی به خدا گفت اگر بنده بودی چه عمل خوبی رو انجام میدادی؟ سوال خیلی خوبی پرسید حضرت موسی. گویا جای ما بنده ها بودی چه عمل خوبی رو انجام میدادیم؟ ما اون انجام بدیم. نماز بود، چی بود؟ بگو ما انجام بدیم. فرمود خدمت به مردم. اینم عمله. وقتی شما داری در رکوع انگشتر میدی به گدا داری انگشتر میدی، در واقع داری بندگی خدا رو میکنی. یؤتون الزکات، اینم خدا به شما امر کرده، ما فقط تو نماز میبینیم. خب آیه 55 سوره مائده معروف آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آقا چرا جمع آورده؟ به حضرت علی یه نفر نیست؟ من میخوام آقا محمد رضا رو صدا کنم، میگم نمیگم تو بیا، میگم شما میشه یه لحظه بیا اینجا، در صورتی که اینشون یه نفره، ولی من زمینه شما به کار بردم. برای احترام به آقا محمد رضا چی میگم؟ شما بیاید پای تخته، در صورتی که یه نفره. خب خداوند به مولود کعبه علی ابن ابی طالب نباید احترام بذاره که احترام میذاره. برای احترام به علی ابن ابی طالب جمع به کار برده. یکی از دلایل سادش اینه، دلایل ادبیات عربی هم داره که جاش اینجا نیست. بعد آیه بعدیش میگه، میگه و من یتول الله و رسوله، هر کی پیروی کنه از خدا و رسول و الذین آمنو، کیه؟ حضرت علی ابن ابی طالب. فان حزب الله هم الغالبون، فان حزب الله لبنان هم الغالبون، قطعا این غلبه میکنه، پیروزه. این شد آیه ولایت. و آیه بالایش هم بگم، خیلی آیه خوبیه، درباره مائده داریم میگیم. شما میدونید محبت سلمان بر ما واجبه. آیه 54 سوره مائده معروف آیه سلمان فارسی، الله اکبر. این آیه که نازل شد، اصحاب نشسته بودن دور پیغمبر، آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا من یرتد الناس، من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید از دینتون رو برگردان شفید، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قومی رو میفرسته. این ویژگی ها رو دارن، اذلتن علی المؤمنین، مؤمنشون با هم برادرن، با هم مهربانن، اعزتن علی الکافرین، با کافرها سرسختانه برخورد میکنن، مجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن، ولا یخافون لومت لائم. اولش هم یادم رفت بگم، یحبهم و یحبونه، هم خدا اونا رو دوست داره، هم اون قوم خدا رو دوست دارن، با هم برادرن، با کافرها سرسختن، در راه خدا جهاد میکنن، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده نمیترسن. هی اونا میگن گزینا رو میزه، اصلا نمیترسن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشا، این فضل خداست، به هر کی بخواد میده. میگه یکی از یمن بلند شد تو جلسه، گفت آقا این قوم ماه که به زودی میان، و از این حرفا گفت پیغمبر، گفت بشین بابا بشین. اون یکی بلند شد، دو تا روایته، سلمان فارسی پیش پیغمبر بود، بعد یه روایت میزد به کتف سلمان فارسی، یه روایت هم میزد به رون سلمان فارسی. این قوم قوم سلمان فارسیه که این ویژگی ها رو دارن، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. سوال، چه خدا بنده هاشو دوست داره؟ بگم کیف کنید، هیئت یا کیف کنن، احب الله من احب حسینا، خدا اگر قومی رو دوست داشته باشه محبت حسینی به اون قوم میده. تا حالا این همه روزه بر ابو عبدالله تو تاریخ نبودا، این همه ظاهر بر ابو عبدالله نبود. مؤمناشون با هم مؤمنن، بعد با کافرها سرسختن، در راه خدا جهاد میکنن، مدافعان حرم، شهدای دفاع مقدس. علامه طباطبایی زیل این آیه میفرماید آن قومی که خدا به سلمان فارسی مژده داده بود، الان ما هستیم، الان ما هستیم، الان ما هستیم، این قوم ماییم. بعد امام خمینی میفرماید این انقلاب متصل میشود به ظهور. امام خمینی فرمود 14 کاخ کنگره کسری که فرو ریخت زمان ولادت حضرت رسول، تعبیرش بر این است که 14 قرن بعد انقلاب ما رخ خواهد داد. در روایت داریم شخصی به نام روح الله از قم قیام خواهد کرد و مردم به دور اجتماع میکنند. علامه مجلسی ذیل این آیه میگه، برای 300 سال پیش، علامه مجلسی 3 قرن پیش میگه، این روح الله که در روایت اومده یه شخصه که میاد مردم به دور اجتماع میکنند. امام فرمود جبرئیل بعد پیغمبر با حضرت زهرا صحبت میکرد، بعد رحلت پیغمبر خونه از زهرا میومد جبرئیل باهاش صحبت میکرد. امام میگوید شاید اون صحبتایی که جبرئیل با حضرت زهرا میکرد یکیش درباره انقلاب ما باشد. امام حضرت سجاد اومد بالا سر امام حسین روز عاشورا، گفت بدن همینطوری ول کنیم بریم؟ نمیشه که. عزیز خدا حسین ابن علی، آره شاعره، خدا شعر گفته اینجا، گفت حسین تو فخر میکنی که مرا بنده ای. خدا میگه خیلی قشنگه، تو فخر میکنی که مرا بنده ای حسین. بعد خدا میگه من دارم افتخار که هستم خدای تو حسین، من دارم افتخار میکنم که هستم خدای تو. ناراحت بودن حضرت زین العابدین، حضرت زینب سلام الله علیها بهشون فرمودن نگران نباش، اینجا پر از زائر میشه، زائرای حضرت میان برای زیارت حضرت، صحن و سرایی میشه، زائرا میان. نگو که نه، حضرت زینب این روزا رو میدیدن. این انقلاب متصل میشه، امام خمینی میگه قطعا به ظهور. نقش من و شما چیه؟ نقش من و شما چیه؟ ولش کنین بازیایی که خیلی در میارن و درجه و جایگاه فلان، نقش من تو چی؟ حضرت اومد بگه فلان بلند شو بیاد، احتیاج دارن. آقای حق شناس تو خونش نماز میخوند، برای نماز شب بلند شد، میگه پام گیر کرد، تاریک بود، پام گیر کرد اومدم بخورم زمین، امام زمان دستمو گرفت، گفت حق شناس حواسون به شما هست، حواسون به شما هست. ان شاء الله برای ظهور حضرت کاری باشیم، مقدم ساز ظهور باشیم، صلوات قرائی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.